الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيدي طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه، در همین کتاب شریف عروة الوثقی می‌فرماید: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إن كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه. تا اینجا خوندیم، شرح دادیم و گفتیم که اقوا وجوب است و فتوای که در این رابطه از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی آمده است درست و مطابق با ادله و مطابق با احتیاط و مطابق با ولایت. در ادامه می فرماید: ولا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثياب و سائر موادعها الا فی التأکد و عدمه. می فرماید در حرمت تنجیس و یا وجوب ازاله نجاست، فرق بین خود مرقد مطهر امام در یک حرم و بین آلات و ابزار و وسائل و اجزای اون معمور در و پنجره و ستون و دیوار فرقی نیست، همش معظمند و متعلق تعظیم. تنجیس حرام است و وجوب ازاله گفتیم که واجب. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 291 می فرماید که این آلات و ابزار مشاهد مشرفه را که ملحق میکنیم به اصل مرقد مطهر بر اساس حیثیت اضافی است، که در جلسه قبل گفتیم یکی از ادله ما بر حرمت تنجیس ادله چهارم ما بزاهره سوم، ادله سوم بر حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست حیثیت اضافیه بود. سیدان الاستاد این مطلب را تصریح میکند، میفرماید از جهت اضافه که به معصوم دارد، حرم المعصوم، در حرم، در حرم معصومی و عتبه در، عتبه در حرم معصوم، حلقه در، حلقه در به حرم معصوم، که این ارتکازی هم هست مورد سیره متشرعه، یا بگم مورد سیره فقها هم هست. عزیزان افاضلم بدون هیچ تعارفی حرام وارد میشید، در ورودی رو ببوسید. این فرهنگ برای ما، این معنای معرفت ولایی است. مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه این رو من از یکی از اساتید بزرگم از نجف نقل میکنم. میفرمود که شیخ انصاری عتبه در حرم حضرت ابوالفضل رو میبوسید. عتبه در یعنی اون قسمتی که در کف زمین هست که مردم پا میذارن روش رد میشن یا از روش رد میشن، اونجا رو میبوسید. میفرمود من میبوسم تا دیگران ببینند و ببوسند. اضافه، حیثیت اضافه یک حقیقتی است، حقوقی و فقهی قابل انکار نیست. بنابراین در احترام فرق بین خود مقد مقدس و اعضا و اجزاء دیگر، ابزار دیگر، وسائل دیگر وجود ندارد. به همین مناسبت سوال شده است که حرم معصومین، بله همین است، مشاهد مشرب است، اما حرم امامزاده ها چی میشد؟ درباره این مسئله درست همین دلیلی که الان گفتیم، حیثیت اضافیه، این را میتونه اینجا هم استفاده کنیم. اگر امامزاده، امامزاده معلوم النسب قطعی بود مثل حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها که ما به هیچ تعارفی الان سر سفره حضرت معصومه هستیم، مدیریت این حوزه مال حضرت معصومه است. وقتی گفتم برای شما یکی از اعظم از دوستان ماست آمد مریض شده بود، گفت یا حضرت معصومه من این همه خدمت میکنم برای این حوزه، حوزه رو اداره میکنم، اینا هوای من نداری. تا این حرف رو گفتم دیری نشد، طولی نکشید، به فاصله کمی یکی از دوستان از مشهد آمد بدون مقدمات گفت که حوزه رو حضرت معصومه اداره میکند. حواست جمع، مدیریت مال خود حضرت معصومه است. ما که اینجا هستیم سر سفره کریمه آل بیت، خب امامزاده اگر قطعی و نسب معلوم مثل حضرت معصومه باشد، ما یه حرفی رو طبق مشهور میزنیم، یه حرفی رو طبق نظر غیر مشهور. نظر غیر مشهور این است که نظر مشهور است که 14 تا معصوم. غیر مشهور من تنها نیستم، کسان دیگه هم هستن. خواستید آدرسشو به آستین پاره اعتماد نکردید، آدرسش رو بگم. کسانی هستند که غیر از 14 معصوم عده از امامزاده ها مثل حضرت علی اکبر، حضرت زینب، حضرت معصوم، اینا رو معصوم میدونن، اون معصوم تحقیقاً و تاریخیاً هم اینا معصوم. خب در اینا که دیگه بحث نداره، اما امامزاده های دیگه اینا که هم حیثیت اضافیه هست و هم یک دیوار و در حرم که نسبت دارد به مرقد مقدس، یه فرزند پاک و مطهرش به حضرت معصومه دیگه، به امام موسی بن جعفر و امام رضا چقدر دیگه نزدیک. اون همه احترام و عظمت هم که در نصوص آمده، در کمتر شاید یک مورد دیگه است، فقط درباره حضرت معصومه از سوی معصوم زیارت وارد شده. این مقام و منزلت بنابراین حرم حضرت معصومه رو که گفتید تمام همون حکمی دارد که حرم امام رضا دارد. و اما امامزاده های دیگر حیثیت اضافی از یک سو، و به حضور شما ارتکاز متشرع از سوی دیگر، ارتکاز بر احترام، احتیاط هم در مرحله سوم بنابراین مطابق احتیاطه، باید حرمت تنجیس و وجوب ازاله در نظر گرفته شد. بله ببینید که ببینید بله درسته شما درست شما در همین قوم وقتی که ذریح سید شهدا ساخته شده بود از مراجع تقلید رفتن دیدار و زیارت کردن ذریح اینجا. خب عوام قبول نمی کنه؟ قبول نمی کنه. حیثیت اضافی امر تحلیلی است. برای شما گفتم عرف خاص و عرف عام چه بود فرقش؟ عرف خاص نظرش مربوط میشد به مفاهیم خاص، عرف خود نظرش حجیت دارد به مفاهیم خاص، عرف عام نظر و فهمش حجیت دارد نسبت به مفاهیم عمومی. کامل کنم اینو گفته بودن که فرق بین سیره اخلا و سیره متشرع همون فرق بین عرف عام و عرف خاص سیره رفتار عرف فهم بیان نظره فرقش کنم. این گفته بودم برای عزیزانی که تازه آمده نکته هاتون ناره گاهی سیره و عرف قاطی میشه گاهی عام و خاص قاطی میشه.
سیره فقه ها رو فهمیدید مگر غیر از آن سیره مشابه یا اجماع
فقه ها هستی از جزء سیره خاصه بله. عرف خاص مصادیق داره سیره در برابرش همونطور سیره خاص هم مصادیق داره. سیره متشرع است، سیره فقها هست و تا سیره نبوی عرف خاص هم مصادیق داره. عرف متشرع است، عرف اطباء است، عرف حقوق دان است. مثلا بله یه بار دیگه براتون بگم من با عجله گفتم بعضی از دوستان آماده شد که کاملتر بگیرم. ببینید سیره اخلایی با عرف عام در یک سطح، سیره متشرعه با عرف خاص هم در یک سطح قرار داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه سیره رفتار عامه مردمه، عرف فهم عامه مردمه. فرقش فرق نظری و عملی است. اما سیره خاص و عرف خاص میتونی سیره خاص بگی میتونی سیره متشرع. سیره خاص و عرف خاص محدودش اون مفاهیم خاصه. این دست در دست قبل گفتم نظر عرف در تعظیم معنای تعظیم از فهم عرف عام نیست. عرف متشرعه باید بگه تعظیم چیست. الان تطبیق شد برای این عرف خاص باید بگه که منظور از تعظیم چیست. میگن هم حرمت تنجیسه و هم وجوب ازاله است. حرمه های امامزاده ها هم از همین قبیلن. ارتکاز متشرعه سیره فقها ها اینا تشخیص میدن که اینجا حیثیت اضافیه هست، اینجا تعظیم هست و دلیل اعتبار ما دلیل اسم دلیل برای مطلوب ما میشود همون سیره فقها. این رو اینجا خیلی کار نداریم بریم مطلب بعدی. شما
جعفر عموی حضرت
آفرین یک مطلب براتون گفته بودم بازم کمی به در کمی که یعنی زیاد به دردتان میخورم. چی گفتم؟ گفتم آقای حجاقی عرف تا وقتی اعتبار دارد که به مانعی بر نخورد، اگر یک مانع کوچکی بر بخورد دیگه از اعتبار میفته. این ادله همش ادله لبی است، ارتکاز، اون ارتکاز دیگه، ارتکاز هست، ارتکاز، عرف، سیره، همه ادله لبی است. ادله لبی فقط در زمین هموار حرکت میکنه، با یک مانع کوچک از حرکت میفته. بنابراین در جایی که دلیلی آمده، دلیل بر فسق از حیثیت اضافیه دیگه خبری نیست. اگر مانعی در کار نباشد، این ادله لبی به حرکت خودش همینطور یواش یواش ادامه. این مطلب معلومه، خیلی بحث نداریم. ما فقط برای عزیزانی که تا اسم ولایت میاد آمادگیشان بیشتر می شود این مقدار شرح دادیم، و الا در بحث به این مقدار شرح هم نیامد. در ادامه سید می فرماید مسئله 21 همین باب، یجب الازالت عن ورق المصحف الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما انه معه يحرم مس خطه او ورقه بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث. می فرماید واجب است ازاله نجاست از ورق قرآن مصحف شریف و خطش، بلکه از جلد و غلافش در صورت حدق. اگر جلد و غلاف قرآن در صورت تنجیز حدق به حساب بیاد، حرام است تنجیز و واجب است ازاله. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقید جلد 3 صفحه 292 می فرماید که این مسئله هم دو صورت دارد، مثل مسئله قبلی صورت حدق و صورت عدم حدق. در صورتی که حدق لازم بیاید، شک درش نیست که تنجیز حرام است و ازاله نجاست واجب. چرا؟ چون میدانیم که قرآن مصحف شریف من اعظم الکتب السماویه، از بزرگترین کتاب‌های آسمانی قرآن، شک درش نیست. در صورت حدق حرام، تنجیز حرام و هر چیزی که موجب حدق بشود حرام. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همین حاشیهش رو آوردن در عروه، می فرماین که اگر حدق در باره مصحف صورت بگیرد، موجب کفر و ارتداده، عظمت تا آنجاست. تنجیس، حرمت تنجیس از یک سو موجب کفر و ارتداد می شود، تا به اون حد مسئله مهمه. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 516 و 517 می‌فرماید که این مطلب حرمت تنجیس مصحف از ضروریات دین است، بالاتر از ضروریات فقه، از ضروریات بالاتر از ضروریات مذهب. ضرورت رو به شما گفتم مثل توافق که سه مرحله دارد، نفی خلاف است و اجماع است و تسالم، اینم گفتم سه مرحله دارد: ضرورت فقه، ضرورت مذهب، ضرورت دین. اینو ظاهرا شاید چند بار توضیح دادم، دیگه الان لازم نباشه. می‌فرماید از ضرورت دین، و بعدم اضافه می‌فرماید که مضافاً بر این که از ضرورت دین هست، نصوصی داریم که درباره احترام قرآن و مسئولیت قرآن از هتک بیاناتی دارد بسیار مهم و صریح. از جمله این نصوص کتاب وسائل جلد 4 باب 2 از ابواب قرائت قرآن، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2. حدیث شماره 1 سندش رو بخونید: محمد بن یعقوب شیخ کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر. این سند آشنا هستیم، به جزء سندهای اعلایی است. شیخ کلینی صاحب تفسیره، صاحب تفسیر قومی شیخ کلینی است. و بعدم شیخ پدر علی ابن ابراهیم قومی هم ابن ابی عمیره. این سند جزئی اون اسنادیست خیلی عجیب. شیخ کلینی این سند هم زیاد داره: عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عن اسحاق ابن غالب. یاد شما سیدونا اینا رو موثقه میدونن یا حسنه، به جهت پدر ابراهیم ابن هاشم که توثیق خاص از مشایخ توثیق ندارد، اما ما گفتیم که نه صحیح هست، چون که اون قد مدح درست توثیق نیست، اما مدح درجات دارد. مدایحی که در حد قابل توجه برسد نقش توثیق رو ایفا میکنه. نه، اینجا یه چیز دیگه هم داریم. یادتونه چه گفتیم؟ گفتیم خود علی ابن ابراهیم پدر بزرگوارش رو توثیق عملی کرده است. اگر شما یه وقتی برخوردید، محققی میگد پدر علی ابن ابراهیم توثیق خاص ندارد، بگید خود علی ابن ابراهیم پدرش رو توثیق عملی کرده است، ده ها صد ها روایت از باباش نقل میکند، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، توثیق عملی است. علی ابن نجاشی رو که موثق میدانیم، در رجال گفتیم موثقین مشهور و غیر مشهور دیگه، مشهور اون چند تا شده به دلیل اینکه کتاب نوشتن، اما ما موثقین غیر مشهور زیاد داریم. خود علی ابن ابراهیم قطعا از موثقین، شکی نداشت.
او
توصیق آب هم دیگه اینجا زیر بوشه شده، ما به توصیق آب شما کارم، توصیق آب که سید قبول داره، این سند رو هم معتبر میدانه، منطقه صحیحه نمیدانه. ما در اصطلاح بخواهیم
دعوا کنید که این صحیح هست. نه هست.
بعدم تا اینجا صحیح هست، یه جا شکم گیر داره، ممکنه حسنه بشه. عن ابن ابی عامر عن ابراهیم ابن عبدالحمید. این آقای ابراهیم ابن عبدالحمید متاسفانه توثیق عام ندارد، توثیق خاص که ندارد، هیچی توثیق عام هم ندارد، ولی با این هم معتبره. اگه گفتی چرا معتبره، الان نشانش اینجا هست. خدا خیرتون بده، انشالله که روز قیامت یاران مولا را که میبینید ابن ابی عامر را هم ببینید، ببینید که اصحاب اونجا چه میکنند، زراره میدرخشد. ابن ابی عامر نور میدهد، چهار هزار و چهارصد و اندی روایت ابن ابی عامر. انشاءالله که همه ما جزء کاروانیان روات احادیث باشیم. به به، لذا در سنت فقها اگر کسی اجازه روایت داشت میشد راوی. راوی دیگه چیه؟ الله اکبر، یک عظمتی داره. انشاءالله عظمت ها بیشتر و بیشتر بشه. بسیار خوب. ابراهیم ابن عبدالحمید توثیق ندارد، اما ابن ابی عامر نقل میکند. مرویون عنه مشایخ سلاس اعتبارش اعتبار خاصیه که شیخ در عده در بحث حجیت خبر واحد گفت لا یرون و لا یرسلون الا عن سبقت. این سه نفر رو، ابن ابی عمیر رو، احمد ابن محمد ابن بزنتی رو، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، و سومش که بود صفوان بن یحیی. یادتون ما شاء الله این سه نفر رو گفت که این سه نفر لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه توثیق کرده. پس ابراهیم هم معتبر شد. اسحاق ابن غالب، ابراهیم ابن عبدالحمید از اسحاق ابن غالب نقل میکند. اسحاق ابن غالب خودش توثیق خاص دارد که معتبره، سند معتبر شد. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا جمع الله عز وجل الاولین والآخرین روز قیامت. حدیث طولانی است، تا اینجا که میگه فیقول الجبار عز وجل و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، خطاب به قرآن میگه فیقول الجبار عز وجل و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لأکرمن اليوم من اکرمک. نسبت به قرآن، اکرام قرآن این نقش داره، روایت معتبر با این شدت داره. خدا می فرماید من اکرام میکنم قرآن، کسی که تو را اکرام کرده است. یکی از